من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 27 زمانی است که جمع میشه یک جنوبی و یک میتی و یک محدث به حدث اصغر، سه نفرن، هر سه محتاج به آب، یکی محتاج به غسل جنابت، دیگری میته که محتاج به سه تا غسل، و سومی حدث اصغر میخواد وضو بگیره. و کان هناک ما اون یک فیل احدهم، یه معمای فقهی در واقع میشه. خب ببینیم اولویت با کدام یک از این سه نفره. میفرماید اگر آب مملوک احد این هاست، خب مسلم همون یک نفر مالک میتواند تصرف بکنه برای خودش، دیگه اون دو نفر دیگر نه. و همچنین اگر آب مال غیر باشه، شخص چهارمی، و اذن به یکی از این سه نفر بده، بگید من رضایت دارم مثلا فقط این آقایی که میخواد وضو بگیره استفاده از آب بکنه، این هم باز مشخصه که همون یک نفر فقط مجاز است تصرف بکنه و اون دو نفر دیگر نه. تا اینجا معما هنوز واردش نشدیم، میخواییم تعارض ایجاد بکنیم، و الا اگر متعیناً شرعاً یک نفر از اینها میتواند تصرف بکنه، همون یه نفر، و اون دو نفر دیگر اصلا تصرف نمیتونن بکنن. مشکل اون وقتی است که آب مباهه، در ملک کسی نیست، یا اگرم در ملک نفر چهارمی هست اذن به هر سه نفر اینها میده، گید هر کدامتون میخواید استفاده کنی، اون نفر اول جنوب میخواید برای او، برای نفر دوم که میت میخواید غسل او رو باش انجام بدید، یا برای نفر سوم که حدث اصغر داره. اگر اذن به همه داده شد، یا آب مباح است و شرعاً هر سه نفر میتونن تصرف بکنن، میفرماین متعیناً اون کسی که جنوب است فقط او میتونه تصرف بکنه، و اما اون که میت است تیممش میدن، اونم که حدث اصغره اونم تیمم بدل از وضو میکنه. خب این یک معمای فقهی است، مسئله 27. ممکنه اتفاقم نیفته، اما خوبه با مبانی انسان آشنا بشه، ذهن انسان پرورش پیدا میکنه. ما فرمایش سید رو توضیح میدیم با یک ایرادی که قبلا هم داشتیم، ایراد رو اینجا هم باز تکرار میشه، یعنی ایراد ما مطلب جدیدی نیست. نکته اولی که در فرمایش سید توضیح میدیم این است که اگر صرف آب متعین برای احدهم هست، که مسلمه که همون یک نفر میتواند تصرف بکنه و لا یجوز للغیر التصرف فی الماء. مثالش هم فرض کنید یه نفر از اینا مالک آبه، مثلا آب مال همون میته که فرض کنید از دنیا رفته، تو ملک این بوده و حالا هم از دنیا رفته، دیگران نمیتونن تصرف بکنن، مال اونا نیست. یا فرض کنید آب مال اون شخص جنوبه، اون تصرف میکنه. این اصلا معما اینجا نیست. اذا میگیم اگر اذا تعین صرف الماء لأحدهم فالماء له لا یجوز للغیر التصرف فیه. مشکل وقتی است که آب مباح باشد و تصرف برای هر سه نفر جایز باشد. حالا ببینیم کدوم یک از سه نفر اولویت دارن. یک کدام حدث اکبر، نفر دوم میت، نفر سوم محدث به حدث اصغره. اینجا رو یک ایرادی داشتیم به سید و اون این است که حالا که آب مباح است، بحث حیازت مطرحه. آب مباح با حیازت در تملک شخص قرار میگیره. سید اینو نفرموده، میگن وقتی آب مباح است متعین است که اون که حدث اکبر است تصرف بکنه. عبارت سید اینه، ولیکن ظاهرن این اشکال داره. باید بگیم وقتی آب مباح هست باید ببینیم کدام یک از اینا سبقت میگیرد و آب رو بر میداره. میت که تکون نمیتوند بخوره، اون هیچ، میموند بین اون دو نفر. هر کدام از اینا سبقت گرفتن و آب رو برداشتن، خب با حیازت میاد تو ملک او، متعین است که همون تصرف بکنه. مثلا اون که حدث اصغر داره میخواد وضو بگیره، اگه دوید آب رو برداشت. تو مسائل قبلی میگفتیم دیگرانم تنبلی نمی کنن، نمیخوایم تقصیر گردنش بیندازیم. هر دو رفتن آب رو بردارن، هر کدوم آب رو بر می داشتن می تونستن. اگه نفر اول بر می داشت که حدث اکبر بود می توانست باش غسل بکنه، اگه نفر دوم بر می داشت می تونست باش وضو بگیره. حالا یه حال یه نفر از اینا سبقت گره برداشت، به نفر بعدی هم میگه من رضایت ندارم تصرف بکنم، خب میتونه دومی تصرف بکنه. همین حیازت تملک میاره دیگه. و چه فرق میکنه؟ سید بحث مملوک بودن رو مطرح میکنن، میگن ان کان الماء مملوکن لأحدهم فالماء له یجوز التصرف له لا یجوز للغیر التصرف فیه. ایرادی که به ایشون هست اینه که جناب سید نخوم حواستون جمعه که اگه ما مملوک هست و بسه حیازت رو هم بگید که گاهی آب ما با هست اما به حیازت میاد تو ملک. و سلام. بعد ایشون میگن اگه آب ما با هست میبرندش تو این که باید اون که جنوبه هست استفاده بکنه. این صریح عربه هست که اگه آب مباحه دیگه میرد اون که حدث اکبره باید متعیناً او تصرف بکنه، در حالی که اینطور نیست. تو همین جایی که آب مباحه اگه اون که حدث اصغر داره اون حیازت کرد آب را، اون باید تصرف بکنه. رضایت هم ندارد که اون که جنوب استفاده بکنه. این مسئله رو قبلا هم داشتیم، اینجا هم باز تکرار میشه. حالا اگر تنبلی هم کرد، اینا نگفتیم ما قبلا، اما یه نکته یه فقهی به ذهن میرسه. فرض کنید این دو نفر، اون سومش که میتسه ولش کنید، اون که تکون نمیتونه بخوره، اما این دو نفر یک کدوم حدث اکبر یک کدوم حدث اصغر، یه لیوان آبم هست، اون که حدث اصغر رف آب رو برداشت حیازت کرد، هم که بر میداره دیگه مالک میشه و متعیناً هم همون باید وضو رو بگیره. ما میگیم اون کسی که حدث اکبر داره، فرض کنید تنبلی کرد، وظیفه چیه؟ یعنی میتونست برد، اگرم میرفت میتونست آب رو حیازت بکنه، یعنی دوندگیش جوری بود که قوی تر بود، میتونست برد آب رو حیازت بکنه برداره، اما تنبلی کرد، از قدرتش استفاده نکرد، یعنی آب الان بالفعل رفته تو ملک اون کسی که میخواد وضو بگیره، اما بالقوه اگه دو نفر اینها میدویدن همین آب میرفت تو ملک اولی که جنوبه، اما خب نرفت. اینجا باید بگیم تکلیفاً مشکل داره، نه وضعاً. بحث اینطوری باید حلش بکنیم دیگه. فعلاً تکلیفاً این آقا مقصر است و آسیه، اما وضعاً وظیفش همون تیمم، بالاخره تیمم بدل از غسل میکنه تمام میشه. لذا مسائل این طوریه باید حلش بکنیم. بحث حیازت رو اصلا مطرح نکرده. و اما بیایم نکته بعدی، فرمودن اگر آب مباح بود و در اختیار هر سه نفر، یعنی بحث حیازت و اینا رو نمیخوایم مطرح بکنیم، یا اینکه فرض بفرماد آب مال نفر چهارمیست، میذاره در اختیار این سه تا، میگه برای هر کدوم میخواید استفاده کنید، من راضیم. اونجایی که تصرف برای هر سه نفر جایز است، متعین است که اون محدث بعد از اکبر استفاده کنه. دلیل روایت، اتفاقا تو اینجا روایت هم داریم، یعنی همین معمای فقهی رو روایت داریم براش، و اومدن از امام سوال کردن که اگر روایت هم نداشتیم قبلا گفتیم محدث به حدث اکبر اولویت داره تا اون کسی که میخواد وضو بگیره. دلیلش اینه که محدث به حدث اکبر نقصش بیشتره، حدثش زیادتره، بعدش عن الله بیشتره، بعد زیادتری داره، لذا عقل انسان میگه که فایده بیشتری از این آب ببر، با این آب میتونی جنابت رو برطرف بکنی، میتونی هم بول رو برطرف بکنی. حالا عقل انسان میگه اون جنابت رو برطرف بکن که تنقیص او بیشتر است، یعنی نقص بیشتری به انسان وارد میکنه، بیشتر انسان از ساحت مقدس خدا دور میکنه، از عبادت فاصله یه زیادتری دارد وقتی جنوبه. حالا اگه این آب رو جنوب استفاده بکنه بیشتر ازش استفاده کرده تا اینکه با این آب یه وضو بگیره. خب با آب وضو بگیره حدث اصغر رو فقط برطرف کرده، لذا عقل انسان اینو میفهمه، میگه خب فایده بیشتر رو باش ببر. حالا اونم میگیم چیه، حالا بین این دو نفرش حل بکنیم، اونم عرض میکنیم چیه. مسئله گذشته مون اگه یادون باشد بس میت هستن تو کار نبود، یه نفر بود که یه آب داشت که با این آب هم میتونست غسل بکنه هم میتونست وضو بگیره و هر دوش هم به گردنشه، مثلا غسل مس میت به گردنشه که باید غسل مس میت بکنه، وضو هم باید بگیره. گفتیم آب رو صرف کدوم بکنه؟ بالاخره یه تیمم باید بکنه، آخرش یکیش به گردنشه. آیا تیمم بدل از غسل بکنه و بعد با این آب وضو بگیره، یا با آب غسل بکنه بعد برای وضوش تیمم بکنه؟ گفتیم غسل بکنه. به خاطر همین نکته گفتیم تنقیص حدث اکبر بیشتره نسبت به حدث اصغره، لذا وقتی امکان دارد با آب حدث اکبر رو از بین ببره، میگه اون چیز بیشتر از بین ببره. حالا من تو مثال حسی هم بزنم ببینید عقل انسان چی میگه. دو تا لکه به لباس منه، یه ماده شویندم داریم، این لکه ها یکیش پاک نمیشه مگر با یه شویند، با همین شوینده، اما یکی دیگه شو نه، با یه سری جزئی تره میشه، با آبم میشه برطرف کرد. حالا اگه این مواد شوینده رو بریزیم رو لکه اول، لکه اول از بینش میبریم، لکه دوم با آب برطرف میشه، حالا ولو کاملا برطرف نشه، نصفش برطرف میشه، اما قابلیت این رو داره. آیا این کار رو بکنیم یا اینکه نه مواد شوینده رو اسراف بکنیم بریزیم رو اون لکه دومی که با آب هم کما بیش میشه، اون لکه اول هم تو بذاریم کامل باشه؟ عقل انسان میفهمه، میگه خب ماده شوینده رو رو اون چیزی بریز، لکه‌ای بریز که بیشتر داره کثافت به لباست وارد کرده، ضرر بیشتری وارد کرده. حالا تو ما نحنفی هم بحث روحی هم همینطوره، حدث اکبر حدث اصغر. وقتی با لیوان آب غسل بکنم خب بیشتر حدث از این پاک شده، اگه وضو بگیرم کمتر. خب اینا رو ما قبلا داشتیم. حالا تو این مسئله ما نحن فی روایت داریم، ظلم نگید اسمشو، زرنگی بذارید اسمشو،
که میدونه میشه
و بدونه تو همون هم شعر میگه، شعر میگه کسی که حیازت کرد مالکه،
هم بعد شعر میگه که حق اونی که جنوبه.
نه
همین هم داری بفهم
تو، نه شعر اینه نگفت، شعر تو بحث حیازت میگه فقط اون کسی که مالکه.
نه شعر تو بحث این که یه شخصی هم مثلا از قدر یک اکبر،
اما خب آب در اختیارشه، اون مستش فهم میکنه، آب یخ در اختیاره. تو آب قصبی چی میفرماید؟ اگه فرض کنید آب قصبیه، آب مال یکی دیگه هست، حالا یه جنوبسه یه محدثه به حدث اصغر، هیچ کدوم نمیتونن تصرف بکنن که اصلا آب تصرف شرعی نداره. مثال ما مال اونجایی که تصرف میتونه بکنه، اینو باید مثال بزن. تو حیازت شکی نیست، اون که حیازت میکند یکی از اینها، اون زرنگی کرده، اون شد مالک، ولی اون که میخواد وضو بگیرد اون حیازت کرد، اون مال اونه دیگه، رضایت هم ندارد اون که جنوب استفاده بکنه. خب شعر میگه همون استفاده بکنه، اون که مالکه.
اگر دو نفر توی صفحه استاده باشه، شخص بعدی
زرنگ
کنه به جلو این شخص
باشه،
دیگه
زرنگی کرد، حقشه اون که زرنگه نیست که، اون قصبه. این مالکیت و مثال، همین مثال که داریم میزنیم، آبیست تو ملک نفر چهارم، میگه من راضیم فقط با این آب وضو بگیری، براش غسلش رضایت نداره. خب نمیتونیم بگیم ظلم دارد میکنه به اون کسی که جنابه، ظلم که نیست که، این مالک است، مالک میگه من راضیم برو. اینجا شاره میگه مالک حق فرمان داره، میگه من اجازه میدم فقط این کسی که وضو میخواد بگیره بگیره. خب حالا بحث رو با روایت میخوایم حلش بکنیم و میمونه سؤال آقا، که راجب حدث اکبر و اینجا دو تاست، یکی جنوبه یکی هم میته. چرا ما جنوب رو مقدم میاندازیم بر میت؟ اینم تو روایت میگوید به خاطر اینکه غسل میت سنت است، اما غسل جنابت فریضه هست، فریضه بر سنت مقدمه. منظور از فریضه و سنت اینه، فریضه یعنی واجبی که در کلام الهی ذکر میشه، تو آیه قرآن آمده. سنت اونم واجبه، اما واجبی است که در لسان معصوم علیه السلام آمده. غسل میت رو تو قرآن که ذکر نشده که، غسل میت رو در لسان معصومین علیه السلام، لذا اسمشو میذارن سنت. و سنت هم در واقع حکم خداییست، یعنی تو این جهتش با اونش فرق نمیکنه، اما مثل دو رکعت اول نماز است با دو رکعت بعدی. اون دو رکعت اول نماز میگید فرض الله، رکعت 3 و 4 میگید فرض النبیه، و بعد تو احکامش هم تفاوت میذارید، میگید شک تو رکعت 1 و 2 نمیتونه وارد بشه، وارد شد باطل میکنه کار را، چون میگید فرض الله، اما تو فرض النبی اگه شک اومد نماز هنو باطل نشده، دیگه به عمل شک عمل میکنه. ولو این که رکعت 3 و 4 هم باز اراده الهی روشه، اما اراده غیر از نطقه. یخت از خدای متعال میگوید و بعد پیامبر هم نقل میکنه، این میشه فرض الله. اما یخت از که میگید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، خب تفاوتی نمیکنه، پیامبر همه کلماتشون کلمات الهی است، اصلا وجودشون چون مخلصن وجودشون دلیل اراده الهی است. یعنی نگاه بکنن یعنی خدا نگاه کرد، بخندن یعنی خدای متعال خوشنود از اوست، غضب بکنن همینطور. اون آیه 108 سوره نساء آیه خیلی زیبایی است که بی نظیرم تو قرآنه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ای پیامبر، ما قرآن رو بر شما نازل کردیم، اما هدف ما اینه شما حکم بین مردم میکنید به اون چیزی که اراکه نه ترا. یخ میگه ترا من الله، اما اینجا اراکه است، یعنی ارالله و ایاکه، خیلی مهمه. یعنی تمام چیزایی که پیامبر ذکر میکنن به ارائه الهی است، او ارائه میکند به پیامبر، پیامبرم بیان میکنه. اینه، لذا با این نگاه که میرید جلو هیچ تفاوتی بین فرض الله و فرض النبی نیست. اما در این حال تو احکام ما تعبدن یه تفاوتی گذاشتیم، سرش هم دیگه تو اصول کافی مراجعه کنید که چرا خدای متعال همه احکام رو فرض اللهش نکرده، بخششو فرض النبی قرار داده. وصف چی؟ خب نه، حالا این یه چیز خیلی بالاتره. به عیوننا وصنع الفلک، میگه در محضر ما داری همه کار انجام میدی. این هم نمیگه، این بالاترش رو میگه، میگه ما اصلا تو دلت وارد میکنیم نشونت میدیم، ما داریم نشونت میدیم. مثل فیلمیه که میگه من نشونت میدم، شما هم برای مردم بازگو میکنیم. یعنی هر چی تو قلب پیامبر دارد وارد میشه از طرف پروردگار، اول از طرف پروردگار میاد تو قلب پیامبر وارد میشه، پیامبر هم بیانشو میکنه. قلوبنا اوعیت و مشیت الله. این است، این تعبیر امام زمان علیه السلامه که تو جواب مفوضه فرمودن. مفوضه میگفتن خدا تفویض کرد به معصومین علیهم السلام و خودش رفته کناری. از فرمودن نه اینطور نیست، صدور از خداست، نزولش، محل نزولش دل ماست. قلوبنا اوعیت و لمشیت الله، این ظرفی هم تو دارد، مشیت خدا فرود میاد تو این ظرف و ما او را آشکارش میکنیم. بنابراین تو سیر نزولی اراده الهی تا از بالا میاد پایین، اولین فرودگاهش قلب مقدس حجت الهی است. تو اون قلب فرود میاد، از اونجا پخش میشه در جهان. نتیجش اینه که ما تو سیر سعودی اگه میخوام اراده الهی رو ببینیم، اول باید وجود مقدس حجت الهی رو ببینیم، ببینیم میخوان چیکار بکنن. صلح میکنن، بفهمیم خدا اراده صلح کرد، چون صلح رو اون میاندازه تو قلبشون. جنگ میکنن، جنگ است. نگاه بکنن، نگاه است. اینه که تو سیر سعودی این برای ما مفیده که امام رو چی میگیم؟ السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. امام شن دلیل اراده پروردگار. یعنی همتون نشون میده خدا چی دارد اراده میکنه. کی دلیل اراده الهیان؟ وقتی که تو سیر نزولی پروردگار هر چی اراده میکنه تو این وعا نازل میکنه. خب اینها رو بهش توجه میکنیم، اما در این حال بدانیم فرق است بین فرض الله و فرض النبی. فرض الله یک تقدس بیشتری دارد، لذا شک درش وارد نمیشه، مثلا یکی از احکامشه. و الا توی وادی دیگه نگاه میکنید فرقی بین اینها نیست. حالا تو اصول کافی تفاوت خاصش هم بیان کرده که تفاوت چیه. اون فرض الله مثلا 30 روز ماه رمضان میگه فرض الله، اون 60 روز استحبابی رو میگه بیان پیامبره که یه 30 روزش ماه شعبانه، 30 روز دیگهش اون 10 ماه دیگر سال رو میفرماد. هر ماهی پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه اول وسط ماه، 10 ماه، هر ماهی 3 روزش مصحب، 10 تا 3 روز میشه 30 روز. یعنی مجدداً 60 روز مستحبی پیدا میکنیم، دو برابر واجب. مثل نماز، نماز که 17 رکعت دو برابرش روزه مستحبی داره، 34 نماز مستحبی داره. خب حالا روایت رو ببینید. گفتیم اگه روایت هم نبود میتونستیم معما رو تقریبا حل بکنیم. روایت یک از باب 18 از ابواب تیمم، جلد 2 وسائل، صفحه 987. انه سأل ابا الحسن موسى بن جعفر علیهما السلام عن ثلاثه نفر كانوا في سفر. معلومه که اتفاق نیفتاده، سمتو میخواست یه معما سوال کنه، جوابشو میخواسته. سوال میکنه عن ثلاثه نفر کانو فی سفر، احدهم جنب و ثانی میت و ثالث علی غیر وضوء. اما جنب نیست، همین علی غیر وضوء. و حضرت صلات و معهم من الماء قدر ما یکفی احدهم. من یأخذ الماء و کیف یصنعون. این سؤاله. حالا من یه ایرادی که دارم به این سوال این آقا که حواسش نبوده، احسن، بله. این نشون داد معماست. معما اگه واقع شده بود اتفاق نمی افتد همچین چیزی، اما این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه معماست. معمای فقهی نمیخواد بگید واقع شده، بگه واقع شده بود باید ایراد بگیم، بگیم مثلا دروغه. اما امام نگفتن دروغه، چرا همچی چیز اتفاق نیفتده، برو دنبال کارت مثلا. نه، بحث اینطوره. اصلا معمای فقهیه، معمای فقهی وقوعش رو نمیخوان بگیم، همتون میخوان بگیم یه همچین چیزی بود، چطوری مسئله رو حلش بکنیم، ولو اتفاق اصلا نمیفت. مثل اینه که میگه یه کسی رفته تو آسمون، یه 10 متر رفته بالا، 100 متر رفته بالا، بعد تو آسمون خب نماز بخونه، از کدوم بر بایست نماز خب اگه بخوایم ایراد بگیم بگو اصلا همچین چیزی نمیشه، با دنبال کارت. بحث وقوع که نیست که، بحث امکانه. میخواد معما رو میگه تو قواعد فقهی نه حلش کن. حالا یه زمانی میرفتن نمیشد تو کره ماه برن، حالا که دارن میرن که. حالا اگه زمان ائمه یه کسی میپرسی، یه کسی اگه رفته تو کره ماه چکا بکنه نمازش، امام بالاخره جواب میدن. نباید ایراد تو دلالت روایت بگیریم، بگون که روایت اصلا صادق نشده، دروغه. نه، معمای فقهی اصلا ناظر به وقوع نیست. حالا اشکالی که اینجا هست اینه که اگه آب به اندازه یه غسل میت باشه، خب غسل میت 3 تا غسله، معلوم میشه که مثلا 3 تا لیوانه. خب اگه 3 تا لیوانه معناش اینه که هم نفر اول که جنوبه یه غسل میخواد بکنه، نفر بعدی هم که میخواد وضو بگیره، پس بر اونم آب هست، و تازه یه مقدارم زیاد میاد برای میتم، یه دونه غسلشم میت میتونه بکنه، 2 تاشم تیمم بکنه. یعنی ایراد میشد اینطوری گرفت. اما سائل اینا نمیگه. سائل یه سوال میگه دا آب یک فیل احده هم. و یک فیل احده هم باید یه جور دیگه مطرحش بکنی، بگه مثلا آب یا برای غسل است که یه غسل کرد دیگه هیچ آب نیست که وضو هم نمیشد بگیری، یا آب برای وضوعه که اگه آب وضو گرفت نصف آب باقی میمونه، اما اون نصف برای یه غسل کافی نیست، برای سرگردنه، خب سرگردن به درد نمیخوره. وقت برای میتش هم باید بگیم برای یه غسلشه، نه برای 3 تا. اینطوری باید حل کنیم به نفع سائل، مسئله را حلش بکنیم، ولی ایراد به ذهن میرسه که اصلا چه همچین چیز اتفاق میفته. اصلا مگه میشه تو سفر، حالا تا به حال اتفاق افتاده تو سفر فقط 3 نفر باشن، هر 3 تاشون هم یه مشکلی داشتن، یکشون مرده باشه، یکشون جنب باشه، یکشون بی وضو باشه. خود وقوع اگه بخواید نگاه کنی یه چیزی غیر متعارفی است که تو عمر من و شما هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده، آیندش هم بعید اتفاق بیفته. کاری به وقوعش ما نداریم. میگن جواب مسئله رو بده. گفتن کلاغ افتاده تو چاه و مرده، چیکار بکنی؟ آب چاه نجسه؟ نجس نیست، چیکار بکنی؟ من گفت برو دروغ نگو، کلاغ زرنگه هیچ وقت تو چاه نمیافته. بلد نبود مسئله رو جواب بده، من گفت کلاغ زرنگه است، اشتباه میکنی، هیچ وقت تو چاه هرچی. میگفت من کاری به وقوعش ندارم، امکانشو دارم. میگن حالا یخ یه موقع کلام مورده تو چاه بود، گفت هیچ وقت اتفاق نمیافتید، برو اشتباه میکنه. خب این یه ضرب المثل شده الان که اگه اومدن از شما پرسن کلاغ تو چاه افتاده، شما جواب مسئله رو بگید، نه اینکه بگید واقع نمیشد. بگید چی داری سوال میکنه. خب روایت اینه، حالا امام چی فرمودن؟ قال یغتسل الجنوب، فرمودن جنوبه غسل میکنه، و یدفن المیتو به تیممن، و یتیمم الذی هو علی غیر وضوعه. پس هم میتو تیممش میدیم، اونم که غیر وضوع است هم خودش تیمم میکنه، آب فقط صرف جنابت میشه. دلیلش هم ازت بیان میکنن، لأن غسل الجنابت فریضتون و غسل المیت سنتون و تیمم للآخره جائزون، یعنی اون نفر بعدی هم تیمم جایز است براش، یعنی میتونه با تیمم حدث اصغرشو برطرف بکنه. این هم اینو دیالا وضوع. بله خب دیگه اونا کسی ایراد نمیتونه بگیره. چند تا بله روایت های دیگه هم داریم تو اینجا، روایت ها را بخواهیم حالا واردش بشیم بس خیلی طول میکشه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بحث سنت رو اینجا تصریح کردن که مراد از سنت همون ما علم وجوبه من السنه، منظور اینه، لا من القرآن، اینو میگن سنت. صلی الله علی محمد و آله.